أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد تداخل و عدم تداخل عده بود. مرحوم سید فرموده بودن که از مشهور عدم تداخل هست، ولی یک سری روایات دیگری، ولی بعضی از علما قائل به تداخل هستند. و عن ابن جنید و صدوق فی موضع من المقنع التداخل و اختاره جماعت من متأخر المتأخرین و هو الاقوى، که تو جلسه قبل عرض کردیم فتوای ابن جنید و صدوق در مورد مسئله اصلی مورد بحث ما نیست. مسئله اصلی ما این هست که اگر معتده موتو شبهتن واقع بشه حکم مسئله چیه. اون فتوای ابن جنید و صدوق در مورد جایی هست که ذات بعل موتو شبهتن واقع باشه، بعد زوج از دنیا بره یا طلاق بده زنش رو. در این مورد بحثای ابن جنید و صدوق اینها هستن، با تفاوت هایی که بین ابن جنید و صدوق هم در این بحث هست که حالا در موردش توضیح داده، دیگه وارد اون جزئیات نشم. به هر حال مرحوم سید می فرمایند که و هو الاقوى لما مر من ان مقتضى القاعده فی المقامه التداخل فی جمله اخرى من الاخبار منها سید و ضراره عن الباقر علیه السلام فی بعد تزوجت قبل ان تنقضی عدتها. الحسین ابن سعید این روایت در جامع حدیث جلد 25 صفحه 571 رقم 37930 باب 7 از ابواب ما یحرم بالتزویج روایت 20 با این سند وارد شده. احمد محمد بن عیسان الحسین بن سعید ان صفان ان جمیل ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام فمرات تزوجت قبل ان تنقل عدتا قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحدتا منهما جمیعا. و منها خبر ابی العباس ان ابی عبدالله علیه السلام فی المرأة تزوج و فی عدتها قال یفرق بینها و تعتد عدتا واحدة عنهما جمیعا. این روایت اون روایت قبلی از جهت سندی هیچ بحثی نداشت. جمیلی که سند هست جمیل ابن دراج ظاهرا و بحث خاصی نداشت. اما این روایت سعد بن عبدالله عن محمد بن عیسا عن صفان عن جمیل عن ابن بکیر عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت در عرض کنم خدمت شما دو جای تهذیب وارد شده و یک جای استفسار. در اون جای استفسار و یک مورد جلد 8 استفسار به جای ابن بکیر عن ابی العباس ابن بکیر او عن ابی العباس وارد شده، شاید همین هم درست‌تر باشه. جمیل از امام صادق علیه السلام دو واسطه خوردنش خیلی طبیعی نیست، علاوه بر این همین باید باشه که ابن بکیر او عن ابی العباس، که مشخص نیست که جمیل از ابن بکیر نقل کرده یا از ابی العباس. ابن بکیر عبدالله ابن بکیر هست، فتحی سرس، ابی العباس ابی العباس بغباغ، امامی سرس. بنابراین روایت در حکم موثقه. اون تو سندش هم محمد ابن عیسی هست که محمد ابن عیسی بنابر تحقیق امامی سرس و تضعیف ابن ولید شیخ صدوق و به تبع اینها مرحوم شیخ طوسی در موردشون قابل اعتماد نیست، حالا بحثش در جای خودش. بعدا روایت مجموعاً با توجه به نقل به شکل ابن بکیر و عن ابی العباس روایت با اصلاقه تلقی میشه. مرحوم سید خبر تعبیر کرده تعبیر خوبی نیست، خبر مثلا اینجایی که اینجا باید موثقه باید تلقی بشه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرعب تلرج و فی عدت ها قالی و فرق بینه هما و تعتد و عدتن واحدتن من هما جمعی ها. بعد داره که و نحوه مرسل و جمیل. مرسل جمیل همونی بود که جلسه قبل در اونی صحبت کردیم، بعد از این هم یه مقدار دیگه در اونی صحبت خواهیم کرد که تو بعضی نقل ها جمیل ابن صالح هم بعض اصحابهی وارد شده که علی احدهم علیهم السلام که عرض کردم یا بعد اصحابنا که باید جمیل یا جمیل ابن دراج باشه. و در مورد اتصال روایت هم قبلا صحبتی کردیم و بعد از این هم صحبتش رو تکمیل خواهیم کرد. خب تعبیر همین هست که فیلم عرطب و وجفی عدت و آقای فرق بینه ها و تعتد دو عدتن واحدتن من هما جمیعا. این هم این روید و منها خبر و زراره عن الباقر علیه السلام فمرت فوق در روجا و نوعی علیه ها ستذب وجد دیگه. روایت ایشون تعبیر میکنه خبر زراره که روایت این هست محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن مصعب بن بکر عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن امرأة نوعی علیها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها و فارقها الاخر کم تعتد دو. عبارت مرحوم سید لسانیه ولی توی بعضی از نقل ها کم تعتد دو لناسه. فقال ثلاثه غروب و انما تو صبر و رحمها به ثلاثه غروب تو هلها یا انما تستبر و رحمه ها به ثلاثت قروع تو هلو حال ناس کلهم. قال دراره و ذالکه انه اینجا عبارت مرحوم سید این حضرت خال برای داره که ان الناس قالو تعدد و عدتین، یعنی تو نقل جامعه، این تو جامعه احادیث الحادث رو میگم، جامعه احادیث جلد یک صفحه جلد 27 صفحه 284 رقم 40680 ابواب العدد باب 22 روایت 1 هست. بله میگه و ذالک ان اناسا قالوا تعدد و عدتین من کل واحد ازن عده، فعبا ذالک ابو جعفر علیه السلام و قال تعدد و ثلاثت خروع فتوهل للرجال. این روایت سندش مصنف بکر هست که واقفی دانسته شده، که البته ما روایت های امثال علی بن حکم از مصنف بکر رو میگیم مربوط به قبل از وقف مصنف بکر هست. اگر حالا یادم نیست واقفی بودنش مسلم هست چون مسلم نیست، حالا به هر حال فرض که واقفی بودنش مسلم باشه، روایت علی بن حکم از مصنف بکر مربوط به قبل از وقف هست. با همین جهت این روایت رو ما صحیح تلقی میکنیم. البته یه نقل دیگه داره تو تهذیب که اون موثق است، علی بن حسن بن فضال عن علی بن حکم عن مصنف بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، که اون نقل موثق است. این نکته در مورد متن این روایت عرض بکنم. مرحوم سید متن روایت رو ذالک ان الناس قالو تعبیر کرده. این روایت در کافی جلد 6 صفحه 150 حدیث 1 اناسن وارد شده، در همچنین در تهذیب جلد 7 صفحه 489 رقم 1963، در فقیه جلد 3 صفحه 548 رقم 4888 ناسن تعبیر شده، که البته صدر روایت سعد ابو عبدالله داره که فکر میکنم باید غلط باشه، همون ابو جعفر باشه که در نقلهای دیگه وارد شده. بله خب، این در کافی چاپ دارالحدیث در متن اناسن ضبط کرده و در حاشیه از 4 نسخه ناسن و از 2 نسخه و بافی اناس نقل کرده. مجموع نقلیات رو که در نظر میگیریم به نظر میرسه که اناسن ترجیح بیشترین نقل رو داره و ترجیح به اناسنه، بعدش ناسن هست و اون اناس باید محرف باشه و این تأثیر داره در بحثایی که در آینده خواهیم داشت. مرحوم سید می‌فرماید و هذه الاخبار اصح من اخبار السابقه فتقدم و ان کان المشهور عملوا بالسابقه فتحمل على الندب او على التقیه به شهادت فتوا عمر و خبر زراره فرد ابو جعفر علیه السلام، که همین خبر زراره رو نقل میکنه که بله همین خبره خبر زراره رو که ما خوندیم ایشون نقل میکنه. حالا اینجا در مورد کلام مرحوم سید یه سری نکات وجود داره. اولا این خبر زراره عن الباقر علیه السلام فی امرأتک فاقد از زوجها و نوعی علیه فتزوجت، همچنان که حاج آقا اشاره می‌فرماید این بحث در جایی هست که زن مزوجه ذات بعل موتو شبهتن واقع بشه و بعد شوهرش او رو طلاق بده یا بمیره، که اینجا البته این روایتش در مورد طلاق دادن هست، ولی حالا در جایی که طلاق بده روایات متفق هست در این که یک عده بیشتر واجب نیست و خب این اختلافی هم در مسئله چیز در دیند روایات اختلافی نیست، این روایت رو باید بهش فتوا داد چون اختلافی نیست و دلیل نداریم که حکم وطیه به شبهه معتده و وطیه به شبهه ذات بعل حکم واحد رو داشته باشه. بعد این روایت رو باید گذاشت کنار. حالا اون حمله یعنی در این بحث باید گذاشت کنار، حالا بعد در مورد حمله و تقیه و این ها صحبت میکنم. بعد حالا این که گذاشتیم کنار، ببینیم واقعا این روایت ها واقعا این تغییر از صحیح که ایشون فرمودن درست هست یا درست هست. ما عرض کردیم که ما روایت هایی که عدم تداخل درش وجود داره 4 تا روایت داریم که از این 4 تا روایت 3 تاش صحیح هست. یکی تعبیر میکنه موثق ابن مسلم که محمد مسلم، عرض کردیم که این 5 تا روایت از محمد مسلم در این مورد وارد 5 طریق، البته یکیش یه مقدار فرق داره، مورد خاص یکی فرق داره، اون اولا بماند عرض کنم خدمت شما از محمد ابن مسلم به طرق متعدد روایتی که نقل شده بود، که یکی از روایتهاش روایتی که در نوادر احمد ابن محمد وارد شده بود، محمد مسلم نبی عبدالله علیه السلام، اون صحیح هست. ما حالا بعد روایت دیگرش رو هم صحیحه میدانیم، ولی اونش حالا خیلی مورد بحث ممکنه چیز داشته باشه و انقلت داشته باشه، ولی این روایت محمد مسلم نبی عبدالله علیه السلام المرأتی و تفان ها و جوافت دوست و مشت قبلن تبلغ عربت اشخورن و اشرا، این صحیح هست و بنابراین نباید، یک صحیحه. روایت حلبی روایت دوم صحیح هست. روایت علی ابن جعفر که ما گفتیم علی ابن جعفر عبدالله ابن حسن علوی رو اون هم روایت حالا من عبدالله ابن حسن علوی رو نمیتونم بگم که حتما صحیحه تلقی بکنیم، ولی خب اون هم روایت معتبر باید تعبیر بکنیم. عبدالله ابن حسن علوی امامی بودنش رو الان یه مقداری هرچی فکر میکنم بتونیم اثبات کنیم امامی بودنش رو، شاید نشه امامی بودنش رو اثبات کنیم. نمیدونم روایت هایی که از علی ابن جعفر نقل میکنه اینا برای اثبات امامی بودنش کافی هست کافی نیست، حالا ولی خب معتبر هست روایت عبدالله ابن حسن علوی با تقریب با دو سه تقریبی که تو جلسات قبل دو تقریبی که ذکر کردم، یا به تقریب اینکه اکثار روایت عبدالله ابن جعفر همگری از عبدالله ابن حسن دلیل بر وثاقتشه، ولو اکثار به جهت قرب الاسناد باشه، بنابراین مبنا که در مورد قرب الاسناد هم اکثار دلیل بر وثاقت مرویان آن هست، یا به بیان حاج آقا که فرمودن که اینجا یا کتاب علی ابن جعفر کتاب شناخته شده ای بوده و ذکر عبدالله ابن حسن تشریفاتی بوده، بنابراین نیازی به اثبات وثاقتش نیست، اگر نه عبدالله بن جعفر امیری کتاب علی بن جعفر رو از طریق عبدالله بن حسن برای ثابت شده و ذکر عبدالله بن حسن جنبه تشریفاتی نداشته باشه، اکثار روایت عبدالله بن جعفر امیری از عبدالله بن حسن علوی نشانگر وثاقت عبدالله بن حسن علوی هست. بنابراین علی تقدیر این روایت روایت معتبری هست. حالا از اون روایت علی بن بشیر نبال رو خب ما اعتبارش رو ثابت نیست، ولی سایر روایات مسئله اعتبارش رو ثابت هست و میشه به اونها تمسک کرد. بنابراین این ما این روایت ها این که سه تا دو یا سه روایت صحیحه داریم و یک روایت دیگه، مجموعاً چهار تا روایت داریم. حالا اون روایت که عامه هم از حضرت امیر نقل کردن اضافه بکنیم اونم میشه پنج تا روایت و مجموعاً پنج روایت از ائمه معصومین علیهم السلام در این مورد وارد شده. به خلاف این اون روایت زراره‌ای که در مورد تزویج ذات بعل بود اون رو بذاریم کنار، منهای اون روایت دیگه تنهای صحیح زرارش، اون روایت زرارش معتبر هست، یعنی صحیح هست. اون خبر ابوالعباس که چون خبر تعبیر میکرد ما گفتیم موثقه ابن بکیر او ابوالعباسه، اون موثقه است. پس بنابراین اگر بخوایم اصح بودن رو بگیم، روایت های دسته اول اصح هست، روایت های دسته دوم هستن. این یک نکته. نکته دومی که اصلا آیا اوصاف راوی کافی هست به طور کبروی، اوصاف راوی برای اثبات تقدیم یک خبر و خبر دیگر؟ ممکنه شخصی به خاطر با تمسک به روایت عمر ابن حنظله که در اخبار علاجی آمده یکی از مرجعات رو اوصاف راوی بداند و بگه که اونی که امامی مذهب هست اوصاف نسبت به اونی که غیر امامی مذهب هست تلقی میشه. بنابراین ما بخواییم از این طریق روایت های امامی رو بر غیر امامی ترجیح بدیم. حالا اگر ثغرویان درست هم باشه که او همه جا روایت امامی نسبت به غیر امامی او سخت تلقی میشه، این رو بپذیریم که خیلی روشن هم نیست. این که در روایت عمر ابن حنظله اوصاف راوی رو مرجح روایت قرار داده معلوم نیست. اون چیزی که از روایت همچنان که حاج آقا اشاره می‌فرمایند در مرمای خویی هم قبل از ایشون فرمودن، اون چیزی که از روایت عمر بن حنظله استفاده میشه ترجیح حکم یکی از دو حاکم بر حکم حاکمی دیگه به جهت اوصاف حاکم هست. تو اون روایت ابتدا در مورد اینکه دو تا حاکمی حکم کردن کدوم یکی از دو تا حاکم حکمشون ترجیح داره ذکر کرده، بعد از اینکه از طریق حکمین ترجیحی نتونست ایجاد بشه مراجعه کردن به مستند حکم حکمین که روایت هست، از اون قطعه به بعد ترجیح روایات حکمین رو مطرح کرده. بنابراین این عرض کنم خدمت شما ترجیح به صفات راوی از روایت عمر بن حنظله استفاده نمیشه. البته ترجیح خصوص روایت موثقه بر روایت صحیحه بر روایت موثقه رو ممکنه شخصی از چیز شیخ طوسی، از بیان شیخ طوسی اون ترجیحش رو استفاده کنه، بگه شیخ طوسی در عده قائل به این هست که روایت صحیحه بر موثقه مقدم اصلا روایت موثقه تنها در صورتی حجت هست که روایت های صحیحه عرض کنم خدمت شما نباشه. ایشون میگه طایفه به روایت های موثقه در صورتی عمل میکنند که برخلاف فتوای امامیه و برخلاف روایت امامیه نباشه و الا به روایت موثقه عمل نمی کنن. حالا اینجا این کلام شیخ طوسی آج آقا اینجا فرمودن که خیلی معلوم نیست که ما بتوانیم به این کلام شیخ طوسی بتوانیم اطمینان کنیم، اطمینان حاصل بشه از کلام شیخ طوسی. و البته این رو مبنای سابق ایشون بود که انه روایت های موثقه رو معتبر میدونستن، ولی اخیراً ایشون متمایل به این شدن که ما در مورد روایت موثقه دلیلی بر حجیت روایت موثقه نداریم و اصلا روایت موثقه رو چون حاج آقا بنا اغلا بر حجیت خبر ثقات رو قبول ندارن، اونی که در حجیت خبر اصلا به طور کلی اعتبار خبر واحد رو به بنا اغلا نمیدونن، به سیره متشرع میدانن و همچنین به روایت های خاصهی که در این مورد وارد شده. روایت های خاصهی که وارد شده بیشتر از حجیت خبر امامی ازش استفاده نمیشه، در مورد روایت موثقه ازش چیزی استفاده نمیشه. روایت های موثقه چیز سیره متشرع هم با توجه به این کلامی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده ما نمیتوانیم این کلام یا قبول یا قبول نیست. اگر حد اکثر ما بتوانیم در جای روایت های موثقه رو معتبر بدانیم با اون دو شرط، اصل این که متشرع به روایت های امام غیر امامی عمل میکردن رو ما از کلام شیخ طوسی میخواییم برداشت کنیم و الا اصل حجیت روایت موثقه رو منهای کلام شیخ طوسی، این که سیره متشرعه بر اعتبار روایت موثقه قائم شده باشه، ما دلیلی بر این مطلب نداریم. خب حالا اینا روی این مبنا هست. البته من تصور میکنم که ادله حجیت خبر واحد شهادت، یعنی اخبار شیخ طوسی رو شامل بشه. شیخ طوسی اخبار داده که طایفه عمل میکنن و اخبار موثقات با اون دو شرط. من فکر میکنم که این کلام شیخ طوسی رو ما بتوانیم بپذیریم، خصوصا با توجه به تأییدی که با سایر کلمات خود شیخ طوسی هم میشه، کلماتی که برگرفته از دعوه اصحاب هست. مرحوم شیخ طوسی در مقدمه فهرست اشاره به نکته‌ای میکنه که فلجمله از اون اعتبار فلجمله خبر موثقات استفاده میشه که میگه فن کثیرن من مصنفی اصحابنا و اصحاب الحصول ینتهلون المذاهب الفاسبه و این کانت کتبهم معتمده. این کانت کتبهم معتمده نشانگر این است که طایفه به روایت های عده ای از افراد فاسد المذهب عمل میکردن. این فعل جمله البته حالا عملش شرایطی داشته باشه یا نداشته باشه از اون استفاده نمیشه، ولی اینکه به هر حال فعل جمله در بعض موارد به کتاب های غیر امامیه اعتماد میکردن و بر مبنای کتاب های غیر امامیه طایفه عمل میکردن، به نظر میرسه از این عبارت استفاده میشه. عرض کنم خدمت شما این عبارت تو فهرست شیخ طوسی هم مکرر شیخ طوسی در مورد بعضی از راویان ذکر کرده، کتاب هم در مورد راویه های غیر امامی فراوون این مطلب آمده که کتاب او معتمد، اصله او معتمد و امثال اینها، با تصریح به این که امامی مذهب نیست ولی کتابش معتمد هست و اصلش معتمد هست، این رو ذکر کرده. بنابراین از این جهت به نظر میرسه که بهش این هم تأیید میکنه. حالا بعضی ها این رو معارض قرار دادن، ادعای اجماع شیخ طوسی رو با گفته شیخ صدوق در فقیه، فقیه در شیخ صدوق، در شیخ صدوق در دو سه جای فقیه عباراتی داره که ممکنه کسی ازش برداشت کنه که به روایت غیر امامی عمل نمیشه. یکی در مورد سکونی داره که ایشون فرموده که من به روایت سکونی عمل نمی کنم، فیما ینفرد و به و به روایت های دیگه میگه عمل میکنم. و عرض کنم خدمت شما، از اون طرف در مورد سماعه هم در دو جای فقیه، حالا در مورد سکونی علت عمل نکردنش رو ذکر نکرده. خب ما ممکنه بگیم علت عمل نکردن به روایت سکونی عامی بودن سکونی بوده، بنابراین که سکونی رو ما عامی بدانیم، همچنان که از عبارت شیخ طوسی در عده استفاده میشه که سکونی عامیه. عرض کنم خدمت شما، این یکی هم در مورد سماعه در دو جای فقیه اشاره میکنه که سماعه واقفی هست و یه جاش تصریح میکنه که من به روایت واقفه عمل نمی کنم و به جهت واقفی بودنش این مورد روایتش مورد عمل من نیست. خب اینو ممکنه به عنوان معارض شهادت شیخ طوسی در اعتبار موثقات تلقی بشه، ولی به نظر میرسه که مرحوم شیخ صدوق موارد بسیار زیادی از همین سکونی در فقیه نقل کرده، بیش از 130 مورد، یه بار به نظرم 130 مورد از سکونی نقل کرده که بسیاری از اون موارد متفرداتش هستن، یعنی در این باب فقط روایت سکونی آورده. 70-80 مورد آمارش رو باری داشتم، 70-80 موردش در باب فقط یه مضمون روایت سکونی، مضمون متفردی هست و مشابهش در اون باب ذکر نشده. و همچنین روایت سماعه که نمیدونم 70-80 مورد، الان دقیق آمارش یادم نیست، در فقیه وارد شده و ایشون روایت سماعه رو آورده. این که بگیم همه این موارد به قرائن خارجی بوده با تایید این، اطمینان داریم که چنین نیست. اینه که به نظر میرسه که شیخ صدوق با توجه به عبارت آغازین فقیه که میگه من به روایت هایی که در این کتاب میارم فتوا میدم و اونها رو حجت بین خودم و بین خدا میدانم، اون جاهایی که به روایت سکونی یا روایت سماع فتوا نداده به دلیل معارضش فتوا نداده، یعنی دقیقا جمع بین مجموع رفتار شیخ صدوق نسبت به سماع و سکونی و این عبارتاش اقتضا میکنه که این که میگه ایشون من به روایت سکونی فیما ینفرد و به فتوا نمیدم، یعنی جایی که افراد دیگه یک امامیه یه چیز دیگه گفتن سکونی چیز دیگه، ینفرد و به یعنی جایی که روایت مخالفی برخلاف روایت سکونی یا روایت سماعه وجود داشته باشه. و این جمع بین مجموع عبارتهای شیخ صدوق اقتضا میکنه، اصلا خود همین هم معید فرمایش شیخ طوسی در عده هست که به روایت های فتحیه، به روایت های غیر امامیه عمل میشده به شرطی که مخالف روایت امامیه نباشه. اگر مخالف روایت امامیه باشه خب بهش عمل نمیشده، ولی جایی که مخالف نباشه به اون روایت ها عمل میشده. اینی که من تصور میکنم که جمع بین عبارتهای شیخ طوسی در عده، عبارتهای شیخ طوسی در فهرست در موارد متعدد عبارت های شیخ صدوق در فقیه و نحوه عمل کردش نسبت به سکونی و سماعه و نقل فراوان روایت های این دو بزرگوار اقتضا میکنه که ما بگیم مجموعاً طایفه به روایت های غیر امامیه در صورتی که روایت های امامیه نباشه عمل میکردن. حالا در فتوای امامیه هم اون رو هم ممکنه زمینه بکنیم که در صورتی که فتوای امامی هم برخلافش روایت های غیر امامیه باشه اون هم به روایت های غیر امامیه عمل نمی کردن. اینه که مجموعاً به نظرم از جهت کبروی بشود ترجیح روایت اولاً حجیت روایت های غیر امامیه رو با دو شرطی که مرحوم شیخ طوسی در عده فرمودن رو اثبات کرد بکنیم و حالا به طور کلی حالا اینو عرض میکنم، ما در واقع به نظر میرسه که اگر هم شهادت های امثال شیخ طوسی نسبت به عمل طائفه فی نفسه، چون در اینجور موارد که نه اشتباهات رخ داده ممکنه شخص بگه اینجور شهادات اعتبار نداره، ولی در منحرفی با توجه به سایر قرائن معیده به نظر میرسه که ما نتونیم از شهادت شیخ طوسی به اعتبار روایت های موثقه البته با اون دو شرط عبور کنیم. پس در مورد روایت موثقه میشه ما اعتبارش رو اثبات کرد ولی با همون دو شرطی که شیخ طوسی ذکر کرده، چون بیشتر از اون دو شرط اصلا مقتضی حجیت وجود نداره. اصل حجیت رو ما از عبارت شیخ طوسی میخواییم استفاده کنیم. اخبار خاصه‌ای که در مورد حجیت موثقات هست ما یه همچه خبری نداریم. حالا بحث مفصلش در جای خودش، ما تو بحث خبر واحد این رو بحث کردیم که روایت هایی که تمسک شده بر اون حجیت خبر موثقات، اون روایت ها روایت های تامی نیست و ما خبری که ازش حجیت کلمه ثقه در اصطلاح روایات، این اجمالش هم عرض بکنم که اطلاقش اقتضا میکنه که مراد امامی ثقه باشه. ثقه در مورد غیر امامی اطلاق کردنش نیاز به یک قرینه خاصه ای داره و بنابراین حالا اجمال این بحث رو عرض میکنم. یکی از اشکالاتی که در روایاتی که به عنوان روایت ثقه ذکر شده این هست. بنابراین به نظر میرسه که از جهت کبروی ترجیح خبر امامی و خبر غیر امامی رو بتوانیم اثبات کنیم، ولی اینکه اینجا از مصادیق اون باشه این مطلب درست نیست، بلکه به نظر میرسه اگر ما این روایت ها رو قابل جمع عرفی براشون قائل نشدیم باید روایت های دسته اول رو ترجیح بدهیم، به دلیل اینکه روایت های دسته اول 5 روایت هست که 2-3 تا روایتش صحیح هست، بقیهش هم به هر حال قابل توجهه و این 5 تا روایت به نظر قطع به صدورش حاصل هست فی الجمله و مقتوع صدور هست. به نظر ما اولین مرجح از مرجحات مقتوع صدور بودن هست و این باعث میشه روایت های این روایت های دسته دوم، حالا اون روایت زراره‌ای که فقد الرجوع اون و یعلیه ها رو بذاریم کنار، یه روایت صحیحه زراره هست و موثقه ابن بکر یا ابوالعباس، اون مرسل جمیل هم ممکنه به یکی از این دوتا برگرده، چون هم تو طریق زراره جمیل واقع هم تو طریق ابن بکر و ابوالعباس جمیل واقع. این ممکنه ما بیشتر از این که این مرسل جمیل یکی از این دوتا باشه دلیل نداریم، پس حد اکثر 2 تا روایت داریم و این 2 تا روایت که یکیش هم موثقه باید تلقی کنیم و یه مقداری ابهام در اسم راوی هم وجود داره. در اینجا ما قطع به صدور روایت دسته دوم نداریم به خلاف دسته اول که 5 روایت هست و روایت محمد مسلمش که خودش به طرق عدیده نقل شده بود و اینها، و ما دو سه تا از اون روایت ها صحیحه و مجموعا اطمینان به صدور دسته اول صادر هست و به نظر میرسه که اگر این روایت ها با هم دیگه تعارض کنن دسته اول رو باید مقدم داشت. حالا بحث تخمال علم نرد و عبارت تقییهی که ایشون مطرح کرده این رو انشالله در جلسه آینده در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.